بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی برادران و خواهران دانشجو از استان شهید پرور خوزستان به این مؤسسه که به نام حضرت امام مزین هست و خانه خود شماست خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما رو با اون چه موجب رضای اوست راهنمایی بفرماید و در انجامش موفق بدار. میدونیم که انسان در این عالم مراحل مختلفی را میگذراند. از هنگامی که متولد میشه، حالا جلوترش هم به یک معنا مراحلی از پیدایش انسانه، از هنگامی که متولد میشه تا آنگاه که از دنیا میره و باز به خاک برمیگرده، دوره هایی را میگذرونه که با دیدگاه های مختلف اینا را تقسیم کردند. به طور کلی سه قسم کلی را میشه در نظر گرفت. یه دوران کودکی و خردسالی است که معمولا با زمان بلوغ مشخص میشه و پایان میشه. یه دوران نوجوانی و جوانی است، دوران شکوفایی زندگی انسان است و همه نیروهای مادی و معنوی انسان میشکفه و به ظهور میرسه و رشد میکنه. و نهایتا دوران پیری و کهنسالی است که بار دیگه نیروهای آدم رو به ضعف میره. خب اگر این تقسیم سگانه رو در نظر بگیریم، بهترین دورانهای زندگی ما زندگی جوانی است. هم دوران کودکی را پشت سر گذاشتیم، از خامی و درک ضعیف و نارسایی عقل گذاشتیم و هم به دوران ضعف و سالخوردگی و اینها نرسیدیم. بهترین ایام عمر همین ایام جوانی است. اگر آدم در این دوران جهت زندگیش رو درست تعیین کنه، خودش را و نیروهاش رو درست بشناسه، بدون از این نیروها در چه راههایی میتونه استفاده کنه و راه صحیح زندگیش را برگزینه، نه تنها این زندگی دنیاش با خوشی و سعادتمندی خواهد گذشت، بلکه یک زندگی که از نظر زمان بی نهایت برای خودش سامان خواهد داد که در شادی و خوشی و خرمی زندگی کنی و اون زندگی آخرت. همان این دوران جوانی علی رغم ارزش فراوانی که داره، مخصوصا در مقایسه با دوران قبل و بعدش، یا همون اندازه که اهمیت و ارزش داره به همون اندازه هم آسیب پذیره و ممکنه دچار سختی ها و رنج ها و خدای نکرده انحرافاتی بشه. این است که مربیان بشر و به خصوص انبیا و اولیای الهی اهتمام خاصی به این دوران جوانی داشتند و به دیگران سفارش کردند که جوانان را دریابید، مواظب باشید از آغاز اینها در یک مسیر انحرافی به راه نیفتند که بعد تغییر دادنش و برگردوندنش به مسیر صحیح کار دشواری خواهد بود. حالا من در این زمینه نمیخوام وقت شما رو بگیرم، همه شما میدونید که یکی از توصیه های ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین به شاگردانشون همین بوده که علیکم بالاحداث، بر شما باد به نوجوان ها. این فقط به خاطر این که عرض کردم این مقدمه را، به خاطر توجه دادن بیشتر شما به این مسئله بود که قدر این دوران را بدانید. دورانی است بسیار حساس، یه وقتی خواه نخواه حسرت این دوران را خواهید خورد، همینطور که ما الان میخوریم. هر قد بتونید توجه کنید که چه فرصت مغتنمی است، بهتر قدرش را میدونید و سعی میکنید از لحظه لحظه جوانیتون بهتر استفاده کنید. متاسفانه بسیاری از جوانهای ما مثل اکثریت جوانهای دنیا نه تنها درست از زندگی جوانیشون استفاده نمی کنن، بلکه غالبا در این صدد برمیان که چگونه از زندگی تغافل کنن، زندگی را به بیهودگی و به بیخیالی بگذرونن که نفهمن چی هست و چگونه گذشت و برای چه آمدیم و کجا میخوایم بریم و همین به سرگرمی های مشغول کننده این که آدم را از فکر کردن، از تحقیق، از ترقی باز می داره. این نگاهی به زندگی جوان های عالم بکنید، اکثریت جوان ها به همین آفت مبتلا است. به دنبال هم آسیب های بدنی، بیماری ها، بیماری های اعصاب، اضطراب ها، استرس ها و بعدش هم دیگه محرومیت های معنوی و اخروی. ما جوان های مسلمانمون را خیلی سرمایه های عظیمی میدونیم برای جامعهمون که هم در شرایط فعلیشون باید سعی کرد درست از عمرشون استفاده بشه و هم اینکه اینها آینده ساز جامعه ما هستند و بار اصلی جامعه در آینده نزدیکی بر دوش اونها سنگینی خواهد کرد. اون چه مهم است این است که برای بهره بردن هرچه بهتر و هرچه بیشتر از استعدادهای خدایی ما راه کلی را بشناسیم و سعی کنیم اون را بپیماییم و در نقطه مقابلش هم اجمالاً آفتهایی را که ممکن است مانع پیشرفت ما بشه، آسیبهایی که ممکن است به خوشبختی ما لطمه بزنه، اونها را هم بشناسیم، سعی کنیم ازش پرهیز کنیم. این دوتا عامل مثبت و منفی، یکی عواملی که موجب ترقی و تعالی انسان میشه و یکی عواملی که موجب سقوط و انحطاط انسان میشه، هر کدومش دوتا بخش اصلی داره. یعنی اون چه موجب ترقی و سعادت انسان میشه دو تا عامله، و اون چه موجب سقوط و انحطاطش هم میشه دو تا عامل ضد اون هست. عامل اولی که میتونه در سعادت ما مؤثر باشه عامل شناختی است، به وسیله علم و به وسیله فکر تأمین میشه. هرقدر معلومات ما بیشتر باشه، شناخت ما از خودمون و از هستی و از شرایط زندگی و از جامعهمون بیشتر باشه، از عمرمون بهتر میتونیم استفاده کنیم، وظایفمون رو بهتر میتونیم بشناسیم، اهدافمون رو بهتر میتونیم مشخص کنیم و از عمرمون بهتر استفاده کنیم. آخر اولش علم و شناخت و معرفت. عامل دومش جهت دادن به انگیزه هاست. ما خیلی چیزا رو میدونیم اما همیشه موفق نیستیم که طبق دانسته هامون عمل کنیم. همه ما تجربه کردیم کم یا زیاد میدونیم بعضی چیزا ضرر داره ولی بازم انجام میدیم، میدونیم بعضی چیزها خیلی منفعت داره اما تنبلی میکنی. معلوم میشه غیر از دانستن یه چیز دیگه هم لازمه، اون تقویت اراده است، تقویت انگیزه های صحیح است. این دوتا عامل عاملی است که ما را میتونه در جهت سعادت پیش ببره، چه سعادت فردیمون و چه سعادت اجتماعی. نقطه مقابلش هم دوتا عاملی است که میتونه موجب بدبختی و شقاوت انسان بشه. یکی این که چیزهایی که به نام دانش، به نام علم، به نام شناخت دریافت میکنیم عوضی باشه، شناختهای نادرست باشه. خیال میکنیم ایسایی رو میفهمیم در صورتی که اشتباه میکنیم، اینجوری نیست. این جهل مرکب بزرگترین عاملی است که آدم رو میتونه به سقوط بکشونه. اون وقتی که جهل بسیطه، یعنی آدم میدونه که نمیدونه، این خیلی خطر نداره. اگه انگیزه داشته باشه سعی میکنه جهلش رو تبدیل به علم کنه. اما در جهل مرکب خیال میکنه میدونه، خیال میکنه مثلا حل شده است، دیگه تلاش نمیکنه بره یاد بگیره، در صورتی که نمیدونسته واقعیت را و در جهت خطا حرکت میکنه. یه وقتی متوجه میشه که چه بسا دیگه کار از کار گذشت. قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لحن آیه این است، میخواد بهتون بگن بدبخترین مردم چه کسی؟ میخواد بهتون بگم در بین انسانها کی زیانکارتر از همه است؟ هل ننبئکم؟ خب پیداست جوابش مثبت، همه میخوان بدونن که زیانکارترین انسان ها کدام هستن تا شبیه اونا نشن. جواب الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینایی که راه را گم کردن نیروهاشون رو بی جهت تلف میکنن، خیال هم میکنن که هنر میکنن، خیال میکنن خیلی هم کار خوبی میکنن، خیلی هم خوشحالن که ما داریم کار درستی انجام میدیم. این هاست که یک روزی خیلی ناراحت خواهند شد، خیلی حسرت خواهند خورد. اگر میدونستن که نمیدونن توجه داشتن که جاهل هستند و میباید یاد بگیرن، تلاش میکنن راه صحیح پیدا کنن. ولی چون مغرور هست، خیال میکنن خیر ما میدونیم، هیچی کم نداریم، خیلی بهتر از دیگران هم میفهمیم. احتمال اینم که یه راهشون خطا باشه به خودشون نمیدن، اینه که در همون راهی که پیش گرفتن راه خطا با سرعت پیش میرن و بعد میخورن زمین و نیروهاشون رو هدر میدن و زندگیشون تبدیل به آتش میکنه. اینا حسرتشون از همه بیشتر. پس اون آسیبی که در جهت شناخت ممکنه به انسانها برسه بدفهمیست، کجفهمیست، یا تعبیر معروفش جهل مرکب. ندونه آدم راه را، اشتباه کنه و خیال کنه که میدونه. این در جهت شناخت. و اما در جهت انگیزه، اگر انگیزه های ما جهت غلط داده بشه بهش، چون این انگیزه ها عامل محرک هستن، مثل موتور ماشین میمونی، ماشین رو به حرکت در بیارن، انرژی تولید میکنه. عرض کنم فرض کنید انرژی حرارتی رو تبدیل به انرژی مکانیکی میکنه، ماشین به حرکت در میاد، اما کدوم سمت میده؟ جهت دادن به حرکت یه کاریست که باید روی این عامل انجام بگیری. باید فرمون دست آدم باشه که بدون این نیرو را به کدام جهت هدایت کنی. انگیزه ها نیروهای محرکی هستن، آدم ها به حرکت در میارن، اما کدام جهت برن اون بستگی داره به اینکه ما چگونه اراده خودمون را تربیت کرده باشیم. فرمون کار دستمون باشه، بتونیم به هر جهتی که میخواییم تغییر جهت بدیم. اگر جایی فهمیدیم اشتباه کردیم فوراً جهت رو تغییر بدیم، خودمون رو از سقوط حفظ کنیم. اگر چنین اراده قوی یه تربیت شده ای باشه، به کمک اون شناخت ها ما میتونیم راه سعادت را بشناسیم و طی کنیم. اما اگه اون شناخت عوضی بود، انگیزه ما هم ضد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی اون جهتی که ارادهمون باید تقویت شده در جهت عکسش بود، پیدا سقوط حتمی است. خب این یه کلی است. درست آدم ترسیم بکنن به قول ما طلبا قضایا قیاسات ها معهاست، یعنی خیلی روشنه، اما در مصادیقش احتیاج به تأمل داره. واقعا چه شناخت های ما لازمه داشته باشیم که ببینیم اینا رو چک کنیم، ببینیم شناخت های صحیحی است یا اینا درک عوضی است، جهل مرکبی. انگیزه هامون رو در چه جهت باید هدایت کنیم و سوق بدیم؟ چگونه باید تربیت کنیم ارادمون رو تا بتونیم در جهت صحیح حرکت کنیم، نه سستی کنیم و نه اینکه ماجراجویی کنیم و خودمون رو با آبادیش بی جهت بزنیم و خودمون رو در یک دره سقوط کنیم که نجات نداشته باشیم. کار انبیا و مصلحین عالم در همین جا متبلور میشه. یعنی همه انبیا آمدن، اونای دیگه هم هر که همسوی انبیا باشه خب در این جهت با اونا شریکی. انبیا آمدن برای اینکه یکی شناخت صحیح به ما بدن، یکی انگیزه ما را در جهت صحیح هدایت کنه. اسم دادن شناخت چیه؟ تعلیم. جهت دادن به حرکت صحیح رفتار ما اسم چیه؟ تزکیه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب. این خلاصه وظیفه انبیاز و ادیان الهی که شناخت‌های لازم در اختیار بشر قرار بدن و رفتار انسان را جهت صحیحی بهش بده. این کلی وظیفه انبیا. خب انبیا شمارشون هرچه بود معروف 124,000 تمام شد. پرونده انبیا دیگه بسته شد. پیغمبری نخواهد آمد. ما معتقدیم که بعد از پیغمبر خاتم 12 تا معصوم داشتیم که اینها نظیر پیغمبر هستند در فهم صحیح و در قدرت هدایت انسان ها. اونا 12 تا امام معصوم هستند که متاسفانه 11 نفرشون از دنیا رفتن. 12 هم ما دسترسی ندونیم. ذخیره ایست برای یه روزی که خدا صلاح بدونه برای نجات عالم او را بفرستد و ظاهر کنه. خب ما در این شرایط چه باید بکنیم؟ اینکه خدا پیغمبری دیگه نمیفرسته دیگه از بخل خدا نیست. بگیم خب خدا چطور برای اقوام سابق پیغمبر فرستاد پس چرا برای ما نمیفرسته؟ منظورمون مایی که در این زمان زندگی میکنیم. جوابش این است که امروز دیگه نیازی به این که پیغمبر جدیدی بیاد نیست. همون تعالیم انبیا تا روز قیامت برای بشر کفایت میکنه. اگر نیازی بود خدا بخل میکرد. ائمه معصومینم برای توضیح همون تعالیم پیغمبر اسلام هستن، چیز جدید اونها نمیارن. به خاطر اینکه شرایط زمان پیغمبر کافی نبود که همه این تعالیم را کاملا به عالم گسترش بدن، خدا 12 معصوم دیگه هم بعدش برای تفسیر و اتمام این رسالت مقرر فرمود. ولی چون باز جامعه قدر اینا را ندونستن، یکیشون را ذخیره کرد برای روزی که عالم استعداد استفاده از او را پیدا کرد. ما در این شرایط چه باید بکنیم؟ بر اساس این مقدمه ای که اشاره کردم باید سعی کنیم تعالیم انبیا را درست بیاموزیم. چون فرض کردیم که اون چه لازم بوده انبیا به بشر ارائه کردن. حالا فرض کنیم یک پیغمبری در زمان ما بود. بلکه این پیغمبر در یک گوشه عالم در یک منطقه زندگی میکرد. اون کسانی در اون منطقه نبودن چیکار باید بکنه؟ یا باید برن مسافرت کنن یا یه ارتباطی برقرار کنن، نوشته هایی از او دریافت کنن، بیانی، نواری، چیزی برن یاد بگیرن دیگه. بودن یک پیغمبر در یک زمانی که زامن نیست همه چی بفهمند. او میتواند کسانی که بیان سراغش ازش درخواست بکنند هدایت کنیم. اگر نیاند متأسف خودشون. تعالیم انبیا امروز در دست ما هست. اگه پیغمبری هم در این زمان بود ما باید بریم سراغش یاد بگیریم. حالا پیغمبری بود، فرض کنید پیغمبر اسلام به زبان عربی صحبت میگه، خب ما باید بریم یاد بگیریم زبانشو بفهمیم چی میگه. اونا که در اون زمان زندگی میکردن که همه که عرب نبوده. امروز هم فرض کنید پیغمبری بود، همون پیغمبر بود، خب ما باید بریم زبانشو یاد بگیریم، ازش استفاده کنیم، مهاجرت کنیم، احیانا کسانی از نزدیک باش تماس بگیرن. اینا دیگه وظیفه ماست. خب اگر این فرض صحیح باشد که تعالیم انبیا اونقدر که برای سعادت انسان ضرورت دارد وجود داریم. کجا وجود داره؟ تو کتاب ها، در سینه دانشمندان. ما اون نیازی که باید از راهنمایی از انبیا بگیریم باید از کتاب ها و به وسیله عالمان آگاه به اونا فرا بگیریم تا شناختمون در این جهت تصحیح بشه. دوم مسئله تربیت است. چگونه رفتارمون را ما جهت بدیم؟ اولا رفتار انبیا و ائمه جهت سیرشون ثبت شده است، یعنی فیلمش موجود. پیغمبر چجور زندگی میکرد؟ امیرالمومنین چجور زندگی میکرد؟ امروز یک کسی در عالم اگه ادعا کند که من نمیدونم پیغمبر اسلام و علی چگونه زندگی میکردن، پذیرفتنی نیست. کفاری هم که علی را قبول ندارن میدونن علی چجور زندگی میکرد. هر کی اسم علی را بشنود میدونه زندگی علی چگونه بود. کلیاتشو میدونه. پس سیره این بزرگان برای ما کلیاتش روشنه، جزئیاتش هم از راه کتاب ها اینا میتونیم در میاریم. کیفیت اجرایش هم بزرگان علمایی هستن، معلمان و مربیانی هستن که میتونن تعلیم بدن به ما، راهنمایی کنن. نتیجه این بحثام این که اولا در میان همه انسان ها اون کسانی که بیشتر باید مسئولیت خودشون رو درک بکنن و از عمرشون بیشتر استفاده کنن شمایید، یعنی جوان ها، مخصوصا اونایی که فرهیخته هستن در جهت تحصیل علم، تحصیل دانش، حالا چه دانشگاهی چه حوزوی، تلاش میکنن. اونا آمادگی بیشتری دارن برای اینکه علم صحیح را به دست بیارن، روش صحیح زندگی را بیاموزن. و سنشون و قوای بدنشون و قوای فکری و روحیشون، نیروی حقیقت جوییشون، کنجکاویشون، صفای باطنشون، همه اینا کمک میکنه که آماده بهتر تربیت شدن و بهتر خودسازی کردن هم داشته باشن. همه شنیدیم، حالا ولی شما هم درست نمیتونید باور کنید. ما هم وقتی جوان بودیم درست باور نمیکردیم. بارها امام رضوان الله علیه تو درساشون میفرمودن جوانها قدر خودتون رو بدونید. یعنی چی؟ خودم پیر که میشه خب به آخر باید نماز بخونه، خب میخونه، روزه باید بگیره، میگیره، نتونست بگیره خب وظیفه ای نداره نمیگیره، وظیفه‌اش چی عمل میگه؟ یعنی میگن قدر تا جوانید قدرتون بدونید، مگه چی میشه؟ راستی باور نمیکردیم، حالا میفهمیم یعنی چی. آدم پیر که میشه چجور میشه؟ اجمالا به شما عرض بکنم که در بسیاری از اوقات توان کار ما یک دهم تنزل میکنیم. یعنی کاری که من در جوانی با مقیاس ده میتونستم انجام بدم، حالا بگم کسی یک بده، یک دهم رو نمیتونم انجام بده. ضعف بدنی و مشکلات و بیماری و معالجه و ضعف و این حرفا اجازه نمیده. من یه وقتی 5-6 ساعت متوالی مطالعه میکردم، 5-6 ساعت متوالی که بینش هیچ فاصله نشه، حالا یه روم که مطالعه میکنم خسته میشه. عبادت هایی که جوان میتونه چند ساعت و یک درک نماز بخونه چند ساعت طول بکش، سجده هایی میتونه بکنه که یک ساعت دو ساعت طول بکش. من حالا سجده واجب نماز آدم رو نمیتونم انجام بدم، راحت نمیتونم. اینا رو عرض میکنم که این واقعیتی هست. این نیروهای جوانی همیشه نمیمونه، قدرشو بدانید. سعی کنید از اینا درست استفاده کنید، فکرتون رو در راهی به کار بیاندازید که بهترین نتیجه رو دارد. چیزی را بیاموزید که اگر نیاموزید ضرر کردید، ممکنه اشتباه برید. در راهی وارد بشید که اگر نرید منافع زیادی را از دست دادید. همه اینها باعث میشه که آدم از ابتدای جوانی، از وقتی که خودش را میشناسه، به یک وجود مستقلی، هویت مستقلی برای خودش درک میکنه که من باید خودم مسئولیت زندگی ما قبول کنم، آینده خودم را بسازم، از اول یکی از دو چیز را باید انتخاب کنم. منتها اینا آگاهانه نیست معمولا، ولی حقیقتش اینه که از اول آدم سر یه دوراهی است، باید ببینه کدومش را انتخاب میکنی. یک راه اینه که آدم درکش و معلوماتش را به همین پدیده های محسوس منحصر کنی. چی هست و چی میبینم، اگر ندیدم نیست لابد. چی لذت داره، اونی که با خوردن یا با استفاده از اندام های حسی دیگر هم لذت میبره، لذت دیگری هم هست و لابد نیست. عالمی هستی غیر از این عالم مادهی که میبینم چیز دیگری هم هست یا نه؟ حالا در خودم روح، در عالم خدا، آیا هست یا نه؟ یک نظر اینه که نه، همینه دیگه. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. یه دیدگاه دیگه این است که نه، من غیر از این ادراکات حسی یه چیزی دیگری هم به نام عقل دارم. خیلی چیزا رو میفهمم که با حسم درک نمیشه، اما من میفهمم، باور دارم. ادراکات عقلی فراوانی ما داریم. حالا بحث معرفت شناسی نیست که ما مطرح بکنیم، ولی هر آدمی میفهمه، خیلی چیزا رو درک میکنه، نمیبینه اما میدونه هست. اگه کسی یه حسی ازش ضعیف بشه یا خدای نکرده چشمش رو دست بده، خب همه عالم میگن آقا گلهایی هست، رنگهای زیبا داره، او نمیبینه، رنگ هم نمیداره یعنی چی. اما وقتی همه مردم میگن باور میفهمه که چیزی، دروغ نمیگن. همه میگن آقا تو چشمت نمیبینه، آدم های دیگه چشم دارن میبینند، رنگهای زیبای گلها را تماشا میکنن، چقدر لذت داره این گلها را تماشا کردن. منو میگن آخر هیچ چی نیست، شوخی میکنید شما، اگه بود منم میدیدم. اینجا بادم مسیرشو تعیین کنه، آیا فقط باورهاشو منحصر کند به همین محسوسات، یا باور کند که در غیر محسوسات، در چیزایی که پنهان از حس ما هست، چیزی وجود دارد. تعبیر قرآنش تعبیر غیب است. اول قرآن که باز ببین صفحه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این غیب یه چیزی نیست که تحمیلی باید ولو نمیفهمید شما باید، نه، عقلتون میفهمه، غیب از حستونه، چشمتون نمیبینه، اما اگه عقلتون رو به کار ببرید میفهمید. باید عقل رو کار گرفت و دانست و ایمان آورد. این مسئله ایست که مثل اول مسیر ما رو باید مشخص کنه. یعنی آدم وقتی فهمید من باید سرنوشت خودم و خودم رقم بزنم، باید بگه این راه رو باید بپذیرم یا اینا. بنام آور بگذارم که فقط همین محسوسات و چیز دیگری نیست، یا نه من عقلم دارم، عقل من ایش سایه میفهمی، به اونام باید بها بدم، عقلم باید تکمیل کنم، قوت ببخشم، مواظب باشم آفت نبینه. در موضع رفتارها هم عینن همینطور. آیا باید افسارم رو بدم دست هوس‌های حیوانی فقط، یا نه من یه خواسته‌های دیگری هم دارم؟ و امروز روانشناسان، البته غیر از اونایی که گرایش‌های ماتریالیستی دارند و رفتارگرایان و اینا، اونایی که بیشتر انسانگرا هستن، کمالگرا هستن، اونا غیر از انگیزه های حسی و مادی چیزایی دیگه هم برای انسان قائلن. میگن انسان یک گمشده ای داره که خیلی هم برایش گرانبهاست، اما در ابتدا کم توجه داره بهش. همه میخواد حقیقت رو بدونند. این یه انگیزه ایست. شکم سیر کردن این حس آدم رو اشباع نمی کنی. هزار یه آدم لذایز مادی هم برش فراهم باشی، اما یک گمشده ای داره میخواد حقیقت رو درک کنی. یه لذت های دیگری از آدم میبره که اصلا هیچ ربطی با حسیات نداره. از اون بچه های کوچولو هم هست، منتها ناآگاهانه است، احتیاج به تحلیل داره. دانشمندان روانشناس بذاره اینو تحلیلش کنه. این بچه ای که هی با انواع و اقسام کارها میخواد توجه دیگران رو جلب کنه. اونا که بچه کوچولو دارن، حالا یا خودشون متأهل هستن یا خانوادهشون برادری خواهری کوچولیه، این بچه ها مخصوصا که باهوشن، بزرگا رو اسیر میکنن. دائما یه کاری میخوان انجام بدن، توجه پدر مادر رو جلب کنن. اگه هیچ راهی نزد میزنن چیز رو میشکنن. این نیازه، بچه نیاز داره به اینکه بزرگترا بهش توجه کنه، دوستش بدارن، براش ارزش قائل بشه. این نیاز رفتی به شکم نداره، انواع غذاها براش آماده است، اما گاهی میزنه ظرف غذا رو میشکنه برای اینکه توجه پدر مادر رو جلب. این که مورد توجه دیگران قرار بگیره یه نیازی است. این نیاز فقط مال دوران کودکی نیست، بزرگتر که میشه آدم میخواد بزرگترها بهش توجه کنه. وقتی مدرسه میره دلش میخواد معلم و مدیر مدرسه بهش توجه کنه، میخواد خودشو نشون بده، درسم بهتر از رفتارم بهتره، تا پیش مدیر و معلم محبوب‌تر میشه. دانشگاه میره پیش استاد، بالاخره تا بزرگترها در هر پستی باشه میخواد مافوق به او بیشتر توجه داشته. همه ما آرزو داریم، حالا ما الحمدلله هممون ازباللهی هستیم، آرزو داریم یه روزی بشه که مقام معظم رهبری یه گوشه چشمی به ما بکنن، یه سلام علیکی، یه گوشه لبخندی به ما بزنن، یه بفهم به ما توجه کرده. دوستان حالا اون به اون حتا نباشه، دوستانی که بلکه روابط عاطفی با هم دیگه دارن، بهترین لذتشون اینه که ببینن دوستشون به او توجه داره. این نیازیست، این ربطی به شکم نداره. همه اینها برای این درمان نهاده شده که یه روز بفهمیم که بالاترین نیاز ما این است که خدا به ما توجه کنه. او که بزرگترین بزرگان است. اینو درک نمی کنیم ما الان. این مال اینه که عقل ما ضعیفه. اگر رشد بکنیم می فهمیم. این نیاز نیازیست که اگه برآورده بشه نیازهای دیگه در مقابل اون رنگ می بازه. اگه برآورده نشه هیچ چیز جای این را نمی گیری. این مال آدمی زاده، منتها در ابتدا اینا ناخودآگاه هست، آدم خودش نمی فهمه یه گمشدش کیه چیه. کمک کمک که روش بکنه، عقلش کامل تر بشه، فکرش رو به کار بگیری، یه خود با خدا انس پیدا کنه، اون وقت می فهمه که لذت اصلا کجا هست، نیاز اصلی ما کجا هست. یا ایمان به غیب هست یا نیست. اونایی که نیست میگن اینا خیال بافیه کرده، غیر از همین سیاد چیزی نیست، خوردن و خوابیدن و بچه هم میگه بی خود میکنه. اون باید فکر این باشه رشد بدنی پیدا کنه، شکم یه سیر بشه، بعد هم غرایز ششبا بشه. میگه آقا اون احساس نیاز به احترام میکنه، احترام که خوردنی نیست، اما بی خود میکنه. اون باید فکر شکمش. اما اونی که واقع بینه میگه نه آقا یه واقعیتیست، من خودم این احساس میکنم نیاز دارم مردم منو درک کنن، به من احترام بگذارن، منو دوست داشته باشن، یه نیازیست. اگه نباشه هزاری آدم شکمش هم سیر باشه، نزایز حیوانیش هم تأمین بشه، احساس کمبود میکنه، یه گمشده ای داره. آدم بشه اصلا با هیچ که رابطه عاطفی نداره، نه هیچ که رو دوست بداره، نه هیچ که دوستش بداره، اصلا زندگی بیمزه خشک رنجاوری خواهد بود. آدمیزاد اینجور نیست، یه نیازیست. البته این مقدمه است تا بفهمه که دوست داشتنی حقیقی خداست و اون کسی که باید انسان رو دوست بداره خداست، یحبهم و یحبونه. اما راهش همینه، از اینجا باید شروع بشه، پله پله بره بالا تا برسه به اونجا. این است که ما در ابتدا باید از اول یکی از این دو مسیر رو مشخص کنیم، الذین یؤمنون بالغیب هستیم یا اونایی که فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اونا همونند که الاخسرین اعمالا بودند، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بنابراین توصیه یک برادری که بالاخره چند تا پیرن از شما بیشتر کهنه کرده این است که این مسئله رو جدی بگیرید. این مسیری است که اگر عوضی برید بعد جبرانش خیلی مشکلی و حسرتش خیلی سخت. روزی که آدم بفهمه که یک عمر 70-80 سال عوضی رفت دیگه چگونه میشه جبرانش؟ و این تازه رسالتی است بر دوش شما که دیگران را هم هدایت کنید. وقتی شما این دانش را یافتید، این معرفت را پیدا کردید، اون وقت تازه میشید وارث انبیا، باید همون نقش انبیا را تو جامعه ایفا کنید. باید سعی کنید هر چه میتونید، اول در محیط خانوادتون، بعد سری کلاس با بچه هم کلاسیاتون، استاد شدید به شاگردانتون، نویسنده شدید به خوانندگانتون، سخنران شدید به شنوندگانتون. مهمترین مسئله اینه. یک طرف فقط لذت‌های محدود زودگذری است که علاوه بر اینکه محدوده، علاوه اینکه با هزار رنج و تعب توأم هست، بالاخره با مرگم پایان می‌یابه، تموم میشه. اما یکیش هم شرف داره بر اینا، اصلا طرف نسبت نیست. وقتی آدم یافت اون لذت را، لذتی که محبی از دیدار محبوبش میبره با چه قابل مقایسه است؟ با چرو خورش؟ اون یه چیز دیگری. همه لذتی های خوردنی هایی که در عمرش برده همه را در یک کفه درازی بذارن با وصال محبوب مقایسه بکنن، قابل مقایسه نیست. یه لحظهش برای همه اونا میچربه. بفهمیم که انسانیت انسان به اون بعد معنویشه. بهترین لذتهای ما اون لذتهاییست که ارتباط مستقیمی با این با شکم و مادون شکم و مافوق شکم نداریم، با روح ما سر کار. و اون لذت ها علاوه بر این که بهتر هست، ابدی است، بی نهایت، تمام شدنی نیست. اما اون چه مربوط به دنیاست، محدود و گذرا هست و یه روز هم همه اینا تمام میشه. زمینش هم دیگه نیست. آدم پیر میشه، از تراوت میفته، نه کسی از دیدنش خوشحال میشه، نه اون دیگه رغبتی به کسی دیگری داره، تمام میشه، فروکش میکنه. اما اون لذت سر جای خودش هست. این مسیر را ما باید تعیین بکنیم که زندگی ما همین است که میبینیم و دیگران میبینند، یا انسانیت فوق اینا هست. اینا حیوانیتی و اون چه برای ما مسئولیت میاره اینه که علاوه بر اینکه خودمونو میسازیم، نقش اساسی در ساختن جامعهمون داشته باشیم. اینجاست که مسئولیت های سیاسی و اجتماعی پیش میان. آدم باید بفهمه که راه صحیح کدومه، چه کسانی رو تقویت کنه، به چه کی رأی بده، در کجا شرکت بکنه، در کدوم فعالیت اجتماعی، چون هم جزء وظایف ماست. انسان که شد میشه مسئول، مسئول که شد فقط مسئول خودش نیست، مسئول جامعهش هم هست، بلکه اینها میشه بزرگترین وظایفی که میتواند در سعادت ما موثر باشد. خدمتی که به محرومان جامعه بشه، خدمتی که به نادانان گمراهی بشه که اونا را آدم هدایت کنه، اونا را به مسیر صحیح برسونه، خدمتی که در مبارزه با ستمگران باشه و کمک به مستضعفان و ستم دیدگان بشه. این هاست که انسانیت انسان را رشد میده. اما اون گرایش فقط شکم خودش را میبینه و لذت شخصی خودش را. امیدواریم که خدای متعال به برکت اولیاء خودش به همه ما توفیق بده که هم راه صحیح را بهتر بشناسیم و هم در انجامش موفق بشیم. پروردگارا روح امام را با انبیا و اولیا محشور ببرم. ساعت به ساعت بر علو و درجات او بیفزم. سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدار. خدمت گزارانی به اسلام و مسلمین را موفق بدار. ما را به وظایفمون آشنا و به انجامش موفق بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.